تو سخنان نورانی سالار شهیدان همین طور بود که اولا یرون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یشتنب عنه. زیر مجموعه این بحث های سنگین و جریان شهادت خود حضرت و ذوات قدسی همراهان حضرت هم مطرح است. اصل جنگ سالار شهیدان با دستگاه اموی جنگ اسلام و کفر بود، لذا امام سجاد فرمود ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم و ما پیروزیم. اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. این مطلب دوم. پس کسی در عاشورا موفق است که عاشورایی باشد، در مسائل علمی محققانه سخن بگوید، در مسائل عملی متحققانه عمل بکند، هم بتواند بگوید محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم، هم بتواند بگوید سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. اما اون چرا که اینها به عنوان احیای اسلام رفتن، اسلام چیست؟ وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیید و سلام فرمود مکتبها تو عالم زیاد است، اما الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، هیچ مکتبی همتای اسلام نیست. این جمله خبری گرچه وصف اسلام است، اما برای ماها به داعی انشاء القا شده است. این جمله های خبری که به داعی انشاء القا میشه بیش از خود جمله انشائیه مفید وجوب به ضرورت عمل است. الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، یعنی بکوشید با بنان و بیانتون اسلام را بالا بیارید، یعنی بر شما واجب است اسلام را معرفی کنید. وقتی معرفی کردید خودش بالاست، بر همه لازم است که او را در عالی ترین درجات مکتبی عرضه کنند. حسین ابن علی این را به عنوان یک تکلیف تلقی کرده است، نه به عنوان یک وصف، به عنوان یک دستور. الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، و خودش به این راه اقدام شد. تو سخنانش بود با سر برید اونجا حرف زد، در کنار شهدا اون حرف زد، در بحث‌های اسارت اون حرف زد، تو تشت اون حرف زد، تلقی کرد که بر ما واجب است اسلام را بالا نگه بداریم. الاسلام یعلو ولا یعلو علیه. اما راه اعتلاء اسلام چیه؟ یکی از کلمات نورانی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیید و ثنا این است که فرمود ثلاث یخرقن الحجاب حتی تصل الی الملأ الاعلا. این مضمون یکی از سخنان نورانی و حضرت است. فرق حدیث نبوی با احادیث نهج البلاغه این هاست امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان خطیب خطبه های طولانی 10 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای کمتر بیشتر انشاء میکنند، اما وجود مبارک رسول گرامی به عنوان قانون اساسی جمله جمله میگوید. کسانی که با کلمات این دو ذات قدسی آشنا هستند مستحضرند اون خطبه های مبسوط علوی تو کلام های نبوی بسیار کم است. فرمایشات نورانی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا و منزله قانون اساسی است جمله جمله القا میکنه. فرمود سه چیز است که صدای او به عرش میرسد، به لقای الهی میرسد، جزء امور طیب و طاهرند، بعضی از امور را خدا قبول می کند. فرمود الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. در این حدیث رونانی حضرت فرمود سلاس یخرقن و تخرقن الحجاب حتی تصل الی الملأ الاعلا. سه صداست که تا به عرش می رسد، یعنی خدا قبول می کند، توفیق می دهد. کی بالا می برد؟ این که مثل دود و بخار نیست که بالا برود، این یه بالا بری لازم است به اون فیض الهی است. وقتی خدا قبول بکند یتقبل الله من المتقین، او بالا میبرد. فرمود سه چیز است که تا به لقای الهی بار میابد، سه صداست. یکی سریر و اقلام العلماء، دو وطع المجاهدین، سه مغازل النساء. فرود اونجا که یک محقق وقتی بخواهد بگوید محققون لما حققتم، دست به قلم کرده دارد معارف دین را می نگارد، صدای قلم این نویسنده به عرش می رسد، یعنی این رو خدا قبول می کند. چون قبول کرد بالا می برد، چون بالا برد اثر بخش است به می ماند. این صدای قلم اگر بالا می رود می شود الاسلام یعلو ولا یعلا علی. دوم صدای کف رزمندگان مدافع حرم و غیر حرم، این صدای کفش به عرش می رسد. تو بخشای از سوره مبارکه توبه می خونی، اونجایی که ولا یتعون موت ان یقید الکفار، اونجایی که نیروی رزمنده به مجاهد فی سبیل الله پا می گذارد، اصل پا گذاشتنش صدای کفش و پوتین و پای او، این صدا تمام این حجاب ها را خرق می کند و بالا می رود. این که در بخشای پایانی سوره مبارکه توبه آمده است ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، همین است. فرمود هر جا که یک رزمنده به مجاهد فی سبیل الله پا می گذارد صدای پای او بالا می رود. سوم و مغازل النساء، نه تنها کارخانه ها چرخش باید بگردد، در خانه ها خانم ها و زن ها که چرخ ها و دوک های بافندگی و ریسندگی داشتن، صدای چرخ دوکر بافندگی و ریسندگی این به عرش میرسد. این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دانشگاهی و حوزوی شد، به حق عالم و محقق شد، این کشور را اسلامی میکند. و اگر مرزداران بودن که نبی بیگانه تحمیل حمله میکردن، نه اجازه نفوذ به بیگانه را میدادن، اینها کشور را اسلامی میکردن. و اگر کارگاه ها و کارخانه ها مرتب در حال حرکت بود، هم تولید میشود هم اشتغال، نه اقتصاد مقاومتی با بیگان دوستی سازگار است، نه با بیکاری سازگار است، نه با توقع از دیگران. این چرخ اقتصاد اگر صدا دارد، این صدا را پیغمبر میگوید مثل صدای قلم حوزویان است. پس سه اصل است که رسول گرامی اون را عناصر محوری اسلام حساب کرد و حسین ابن علی برای او شهید شد. یکی داشتن حوزه ها و دانشگاه های قدر و قدرتمند، یکی رزمندگان مجاهد و سپاهی و بسیجی و ارتشی غیرتمند و غیور، و یکی کارگاه های فعال برای تولید و اشتغال. فرمود صدای چرخ کارخانه ها را خدا می شنود، یعنی این عبادت است. مستحضری وقتی ملتی جیبش خالی است، کیفش خالی است، میگیم گدا، گدا که بار علمی ندارد. اما قرآن که نمیگوید گدا، قرآن میگوید فقیر. فقیر معنی گدا نیست، این فعیل معنی مفعوله، قتیل معنی مقتوله. فقیر یعنی ملتی که ستون فقرات شکسته است و ویلچریه، ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این ویلچریه، این ملت مقاوم نیست، به دنبال اقتصاد مقاومتی میگردی. شما میخواید ملت ویلچری رو مقاوم کنی؟ میخواد جدا را غنی کنی، این فارسی است. اما ملتی که فقیر است گدا نیست، جیبش خالی است او گدا نیست، او فقیر است. این فعیل معنی مفعوله، یعنی ستون فقرات شکسته است، یعنی زمینگیره. این کتاب بوسیدنی نیست. مسکین هم به همین معناست، مسکین که معنی گدا نیست، مسکین یعنی زمینگیر، یعنی قدرت حرکت ندارد. اصرار قرآن کریم اینه که با جیبتون پر، کیفتون پر، روی پای خودتون بستید، صدای چرخ بافندگی زنهای خانه به عرش میرسد. این بیان نورانی حضرت است. و زین العابدین فرود ما رفتیم این مکتب رو زنده کردیم و برگشتیم. تعبیر نمکین و شیرین و لطیف دیگر قرآن کریم این است، فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. چقدر این کتاب شیرین است، چون در جاهلیت در سه بار این بچه ها را می کشتن. اگر دختر بود گاهی زنده به گور می کردن، هم ید و صحوف ترا. گاهی بچه ها را اهم از دختر و پسر می کشتن در اثر خوف فقر، گاهی هم در اثر سفاهت و بیخردی قربانی بت‌ها می کردن. در سه مقطع بچه ها را می کشتن که هر سه مقطع را قرآن کریم نقل کرد، منتها هم ید و صحوف تراب شهرت پیدا کرده است. در سه جا بچه ها را قربانی می کردن. اونجا که برای فقر قربانی می کردن، تعبیر قرآن است که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. املاق یعنی تملق و چاپلوسی، یعنی ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، ملت املاقی است، ملت متملق و ملت چاپلوس است، ملت آزاد نیست. اگر چرخ اقتصاد بگردد، این صدار فرمود از همه موانع میگذرد به عرش میرسد. اون تعبیرات نماز شب خوبه، دعا خوبه، تبسل خوبه، اونام سر جاش محفوظه. اما عناصر اصلی روزخانی اینه که آدم در معارف علمی محقق، در مسائل اولی متحقق و بداند سه صداست که خدا میپذیرد. یکی بخش فرهنگ و علم و دانش حوزویان و دانشگاهیان، یکی بخش های رزمی نیروهای مجاهد، یکی هم اقتصاد. بیان نورانی سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین این است. فرود من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجی اما یحذر. فرمود هر هدفی یه راهی دارد، هر راه انسان را به هر هدف نمی رساند. برای نیل به هر هدفی از هر راهی هم نمیشه کمک گرفت. اگر صراط مستقیم بود، هدف فضیلت و موفقیت است، و اگر کجراه بود، دوزخ است. این چنین نیست که انسان با وسیله های حرام به مقصد صحیح برسد. هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. این از بیانات نورانی سالار شهیدان است. فقط من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. هر کس بخواهد از راه حرام به جای برسد، زودتر از دیگران میافتد. ممکن نیست حرام وسیله موفقیت باشد. هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. این بیان نورانی حضرت است. اگر ما اقتصاد مقاومتی را خواستیم، از معبر بانک های ربوی بگذرانیم. این شدنی نیست. کسی وام بگیرد، وام ربوی، از بانک های ربوی، از کانال و مسیر بانک ربوی بخواهد به اقتصاد مقاومتی برسد، این شدنی نیست. با وسیله حرام نیل به مقصد صحیح ممکن نیست. من ها ول امرن و معصیت الله افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. بنابراین جریان عاشورا تنها شخص سید الشهدا نبود، اول کسی که از این دودمان این پیام را خوب تلقی کرد که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، همین ذوات قدسی بودن و خون دادن و اسلام را به دست ما آوردن. در شرق و غرب عالم هر کس در کنار سفره حسین علیه السلام که بدان. مطلب دیگر این که فن شریف اصول از فنون بسیار دلپذیر حوزه های علمی است. یکی از بحث های رسمی که در فن اصول هست این است که قطع حجت است، علم حجت است، حجت ذاتی سینام. اما در غیر خواص، خواص البته این بحث را داشتن، ولی توده اصولیون اونی که تو حوزه ها هست این کمبود هست که آیا علم غیب هم حجت فقهی هست یا نه؟ آیا امام که غیب دارد باید برابر علم غیب خود عمل بکند یا نه؟ اگر این مسئله عمیق اصولی در فن اصول رواج پیدا می شد، یعنی مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند، سایر بزرگان رضوان الله تعالی علیه اجمعین این بحث را در اصول مطرح می کردن که آیا علم غیب هم سند فقهی هست یا نه؟ دیگر اون که آیا حسین ابن علی سلام الله علیه می دونست شهید می شود یا نمی دونست؟ اگر نمی دونست که مثلا مشکل علمی دارد، اگر می دانست چرا رفته که با این وضع کشته بشود، اگر این در خود اصول رسمی می شد و همگان می فهمیدن که علم غیب حکم چیست، دیگر نه ما مشکل او رو داشتیم نه تبعات او رو داشتیم، که امیدواریم از این به بعد کسی اصول می نویسد این بحث را مطرح کند که سهم علم غیب در احکام شرعی چیست. مرحوم کاشف الغطا از فقهای نام‌آور امامیه، مرحوم صاحب جواهر درباره شیخ جعفر کاشف الغطا تصریح میکند در جواهر که من فقیهی به حدت ذهن عاشق جعفر کاشف الغطا ندیدم. اون پدر هم از نظر حدت ذهن، احاطه بر مسائل، سلطان فقه بود این بزرگوار. یجب و یحرم از زیر دست او با آسانی میگذشت، فقیه نام‌آوری بود. ایشون در کتاب شریف کاشف الغطا اونجا این مسئله رو مطرح میکند که آیا علم غیب یک، قدرت غیب دو، اینا تکلیف آور است یا نه؟ می فرماید گاهی برای ضرورت که اصل دین در خطر باشد بمانند آن، ممکن است امامی از علم غیب استفاده کند، از قدرت غیبی استفاده کند، وگرنه دلیل شرعی نیست، حکم شرعی نیست. اگر امام به علم غیب بداند که حق با فرون شخص است، این برابر علم غیب نمیتواند در محکمه حکم صادر کند. اونجایم که میگویند قاضی به علم خود میتواند عمل بکند با حفظ شرایط، اون علم علم عادی است. برهان مسئله این است، بفهمتی خود پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سلام استرازه کرد با انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من در محکمه قضا با یمین و شاهد حکم صادر میکنم، با علم غیب حکم صادر میکنم، با انما هم بیان کردن. یعنی ما در محاکم قضایی فقط با شاهد و سوگند حکم صادر میکنیم. بعدم در ذیل اون داستان این است، در جریان این است، فرمود اگر کسی قسم دروغ یاد کرد یا شاهد کذب و زور آورد در محکمه من مالی را به استناد اون شهادت باطل یا قسم باطل از دست من یه مالی را گرفت، مبادا بگوید من این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم. انه قطعت من النار، یک قطعه از آتش را دارد به همراه برد، در قیامت باید پاسخگو باشد. گاهی به علم غیب عمل می کردن که ضرورت ایجاد کند، گاهی به قدرت غیبی عمل می کردن که ضرورت ایجاد کند، ولی علم غیب سند فقهی نیست، قدرت غیبی سند فقهی نیست. این رو مرحوم کاشف الغطا ذکر می کند. برای ما مسلم است علم غیب دارد، قدرت غیبی دارد، ولی علم غیب سند فقهی نیست، قدرت غیبی سند فقهی نیست. حضرت می توانست از فرشتگانی که مدبرات امرن مدد بگیرد، ولی سند فقهی نیست. این بیانات را مرحوم کاشف الغطا در جلد دوم این کشف الغطاء چهار جلدی صفحه 113 به صفحه 114 به صراحت بیان میکند که احکام شرعی دائر مدار علم عادی است، علم غیب سند فقهی نیست، قدرت غیبی سند فقهی نیست، و علا ذالک جرد احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانهم یحکمون بالبینه والیمین و ان علموا بالحقیقت من فیض رب العالمین. اونگاه میفهمد در مسائل عملی وجودی چرا گاهی مثلا کجا قبله است کجا قبله نیست ممکنه به علم غیب عمل بکنند، لذا در مسجدی که محرابش امام معصوم نماز خونده است برای ما حجت است. الان هم مرتب سوال می شود آیا امام می دونست یا نمی دونست، اگر می دونست چرا رفت، اگر نمی دونست با غیب سازگار نیست. فرود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، آخرش که مسئله بهشت است که مسئله کلامی است، ترتب بهشت بر انفاق است که مسئله فقهی است که این یا واجب است یا مستحب. اگر به ما گفتن این کار ثواب دارد میفهمیم یا واجب است یا مستحب دیگه. اما اول به ما ادراک مر اول، این مسئله حقوقی است، اخلاقی است. اخلاق آیون روزخانی نیست، اخلاق موعظه نیست، اخلاق از قوی ترین و غنی ترین بحث‌های علمی و زیر مجموعه فلسفه است. اخلاق چه کار به روزخانی داره؟ اخلاق چه کار به موعظه داره؟ ما تا سه جبهه را در درون خودمون نبینیم، جبهه شرق جنگ داخلی است، جبهه غرب جنگ داخلی است، یه جنگ بین المللی بین دو جبهه است. ما یه عقل نظری داریم که وهم و خیال دائما با او در جنگن که مغالطات 13 گانه نتیجه این جنگه. یک شهوت و غضب داریم که با عقل عملی در جنگ، تمام این رذایل اخلاقی محصول این جنگه. یه جنگ بین المللی داریم که بین عقل نظر و عقل عمل هست که نه تصورش نظری است چه رسد به تصدیقش. شما وقتی می توانید معلم اخلاق باشید که این جامعه را در سه جبهه ببینید، در درون اینها جنگه. اینی که دین میگوید جاهدو اهواکم کما تجاهدون اعداکم، این شوخی نیست، این تمشبیه نیست. سه جبهه جنگ ما در درون داریم، این اقسام مغالطه جنگ وهم و خیال با عقل نظره. تمام این جنگ های فساد های اخلاقی و مالی و اقتصادی و امثال ذلک جنگ شهوت و غضب با عقل عملی است که با عابد به رحمان و اکتسب به جنان. گاهی هم این دو جبهه با هم جنگن. در بخش های وسیعی آمده که ما جنگ اکبر داریم و جنگ کبیر، جهاد اکبر داریم و جهاد کبیر. جهاد کبیر همینه که آدم آدم خوب بشه، بشه مقدس اردبیلی، بشه شیخ انصاری. جهاد اکبر آنه بشه عباس ابن علی. جهاد اکبر چیه؟ جهاد اکبر این نیست که او آدم خوب باشه، جهاد اکبر اینه که بین عقل نظر و عقل عمل فاتح باشه، بین فهمیدن و بین دیدن جنگ کنه. عقل با برهان میگه من میخوام بفهمم بهشت و جهنم، بقیه سخته. اون عقل عملی میگوید فهمیدن که هنر نیست، دیدن هنره. بهشت که هست، جهنم کسی، خب ببین این خطبه نورانی هست امیر که دارد هم و الجنه که من قدر آها هم و النار که من همینه. لذا اون شخص جن داد فمود فهمیدن که هنر نیست، خیلی ها میفهمن بهشتی هست. خود هنر دون دیدن آتش عیان، نه گپ دل ار النار دخان. تو اون قله جنگ که جهاد اکبر است بین حکمت و عرفان جنگه. اون میگه من میخوام ببینم. خب این جلد دوم اصول کافیه دیگه. حارث آمد حضور پیامبر، حضرت صبح دید و خیلی زرد چهره است. فهمو چرا زرد چهره ای حافظ؟ کیفه اصبح؟ اشکال اصبح تو موقنا من یقین رسیده. فرمود ما علامت و یقینک، ما حقیقت ایمانه لکل شیل حقیقت. فرمود اصبح تو که انی عرش انظور الی عرش رحمانه بارزا، عرش خدا رو میبینم، بهشت میبینم. در حضور پیغمبر گفت. حضرت فرمود عبد نور الله قلبه فسبه بارک الله. اگر کسی به اونجا رسید میشه عباس ابن علی، میشه جهاد اکبر، میشه بهشت دیدن. خب در شب عاشورا سالار شهیدان چیکار کرد؟ فرمود بیاد بین دو انگشت من چی رو ببینی؟ اینا همشون بهشتی بودن، یقین داشتن بهشت است. بهشت رو دیدن، خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل قال نار دخان. حکیم گپ میزند میگه به فلون دلیل بهش حق است، به فلون دلیل جهنم. این کار آسون نیست. اون جنگ بین فهم و دیدن، بین دیدن و یافتن، بین باور کردن و مشاهده کردن، اون جهاد اکبر است. جنگ بین نفس و عقل، آدم خوب شدن و عادل شدن، جهاد اوسط. وجود مبارک حضرت فبود به اینکه این جهاد اونه، این حکم اونه، این اون مرحله، مرحله عشق است که در همه این جلد دوم اصول کافی است که افضل الناس من عشق العباده. دیگه حالا اینا شب عاشورا دیدن دیگر. حضرت که اول به اینا نشون نداد، بعضی که اتمام حجت کرد اینا گفتن چندین بار بکشن ما را زنده کنن باز دست دست و بر نمی داریم. حضرت بود آخر ببینی اون دیگه چه امام. غرض این است که اگر چنون چه این راه ها باز بشه، یعنی کسی فن اخلاق را می تواند بهده بگیرد که کل این خودش را یا جامعه را در سه جبهه ببیند، که اومد اثبات این قوه برهان عقلی میخواد. چرا ما چند قوه داریم؟ چرا اینها درگیرند؟ چرا نفس کفی وحدت یا کل القواست نمیتواند این را سامان بدهد؟ اینو کار است. این جریان کاشف الغطا همینه. یقینا حسین ابن علی میدونست و وجود مبارک امیرالمؤمنین 20 سال قبل از کربلا آمد اینجا. وقتی حسین ابن علی هم وارد این سرزمین شد با دست اشاره کرده بود هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست، هیچ تردیدی نداشت. منتها اون علم غیب سند فقهی نیست، اون قدرت غیبی سند فقهی نیست. با اون قدرت غیبی به تعبیر مرحوم کاشف الغطای بزرگ موظف نیستن عمل بکنن، وگرنه یقتلون النبیین بغیر حق نبود. اینا اسوه نبودن برای ما اگر اینها با علم غیب عمل میکردن، با قدرت غیبی عمل میکردن که دیگه برای ما اسوه نبودن. بنابراین این ذوات قدسی کاملا میدونست. اصولا انشاءالله امیدوار اون کمبود خودشو جبران بکند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسين و رحمة الله و بركاته.